أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. ونعمة الله على أعدائهم أجمعين. من شیخ فهمیدن که ما این 7-8 موردی که مثال زدیم مواردی بود که در واقع از علم اجمالی، علم تفصیلی داشت حاصل می‌شد، و بعد از این که از علم اجمالی تفصیل حاصل می‌شد، توی عمل کرد فقها و بعضی از عبارات فقها به نظر می‌رسید که قائل به چی شدم؟ قائل به مخالفت قطعیه با علم تفصیلی حاصل از علم اجمالی شدم. بعد الان دارم سه وجه رو بیان میکنم. ما تو بچه سوم میشونیم از وجوهی که در واقع داره جمع میکنه، یعنی در واقع کلام این مثال هایی که زده شد که ظاهرش این بود که داره با علم تفصیلی مخالفت میشه رو داره توجیه میکنه. رسیدیم به سومین بحث، فرمودن از سالس انگلتزم به تغییر احکام المذکوره به مانداندن یفته در علم تفصیلی. بعد و فرمودن به هم و اخذ مبیعه فی مسئلت تحالف علا کنه تواسن شرعی هم وحری هم اما یاد دریه هم نستمن ها انفساخ خود به تحالف من اصله یا منبینه. ببینید ما یه گاهی وقت توی بحث بی این مطلب رو داریم که اگر مبی معیوب باشه، بعضی از عوامل نظرشون اینه که اصلا عقد توان ادامه پیدا کردن نداره. نه اینکه باید فسخ بشه، نه، اصلا عقد وقتی این مشکل رو داره اصلا انگار از ابتدا شکل نگرفته. بعضی از علما چنین چیزی رو توی بحث عقد مطرح میکنن، عقد بی. من همیشه میفهمم که ممکنه ما اینطوری قائل بشیم که تو بحث عقد بی یا هر دعوایی وقتی به تحالف کشیده میشه، حکم واقعیش اینه که دیگه این عقد توان ادامه دادن رو نداره. حالا یا از حین تحالف منفسخ میشه، یا از اول خلاصه اصلا شکل نگرفته. یعنی در واقع تحالف کاشف از اینه که اصلا این رد و بدل شدن اتفاق نیفتاده. به این دقت کنید، ما تو مسئله تحالف مشکلی که داشتیم این بود که گفتیم آقا به شکل گرفته، این از مال این خارج شده وارد مال اون شده، حالا یا با 100 درهم یا با 10 دینار، یا تو اون مسئله یا آخرش انتقال شکل گرفته، حالا یا عبد بوده یا کنیز بوده. درسته؟ من رو پیش از اون اصل انتقال بود، ولی ممکنه نه، اصلا بگیم که از وقتی عقد به تحالف کشیده میشه، در واقع حکم واقعیش اینه که اصلا از اول شکل نگرفته و توان ادامه دادن ندارد. یعنی این عقد یا حالا از حین تحالف یا قبل از تحالف کش میکنیم از قبلش، دیگه این عقد از بیخ باطل بوده. یا اینکه نه، حکم حاکم این عقد رو از بیخ باطل میکنه. یعنی حاکم خصوصی چیزی داره از جهت شارع، یک اختیاری داره که عقلی که به تحالف کشیده میشود را از بیخ باطل کند. خب اگر چنین نظری رو فقها داشته باشن که بعضی از فقها دارن، نتیجهش میشه که اصلا این تفصیلی حاصل نشد، بزا مخالفت با علم تفصیلی اتفاق نیفتاده. و حمل و اخذ مبی فی مسئلت تحالف، در دو مسئله تحالفی که مطرح شد، اخذ مبیع رو، اینکه بر میگرده همه چیز سر جای خودش رو، یا بر تقاص شرعی قهری هم کنیم. تقاص شرعی و قهری یعنی اینکه با اجازه شارع، با نظر شارع، حاکم اجازه داره در جایی که عقد یا تحالف کشیده میشه عقد رو برگردونه به سمت به بطلان از ابتدا حکم کنه، میشه تقاص شرعی قهری، یعنی با دخالت شارع قهرن این عقد باطل شده، با دخالت شارع قهرن انگار میگه پول خودت مال خودت، مبیع خودت هم مال خودت. فقط اینو دقت کنید، وقتی میگم قهری یعنی حکم حاکم یک سبب شده برای حکم واقعی. این مثلا اینو دقت بکنم، مثلا مثال بزنم، مرتد، قتل مرتد مثلا، خب ما توی احکام داریم که مرتد باید اعدام بشه، درسته؟ ولی سبب اثبات قتل حکم حاکمه، یعنی در خود حکم واقعی لزوم اعدام مرتد عقد شده که باید در نزد حاکم ثابت شود ارتدادش. نداشته باشید؟ حالا اینجا هم همینطور، در حکم واقعی انفصال، در حکم واقعی بطلان عقد، در حکم واقعی بطلان عقد عقد شده که اگر حاکم حکم به بازگشت بکنه واقعا عقد باطله، که اینجا موضوعش میشه تحالف. در تحالف جایی که حاکم حکم میکنه به بطلان عقد، اصلا این اتفاق میفته، اون وقت چی میشه؟ چی میشه که میشه تقاص شرعی قهری، او انفساخ البیع به تحالف من اصله او من هینه، یا نه تقاص شرعی فرض نکنیم که منوط به حکم حاکم باشه، بگیم انفساخ البیع به تحالف. اصلا خود تحالف در شریعت انفساخ بیع رو یا از اصل تحالف، یعنی از اصل یا از حین تحالف باعث باید بطلان میشه، یا وقتی به تحالف کشیده شد کاشف از اینه که بیع از اصل باطل بوده. در صورت مرمشه کاری که داره انجام میده همینه، یه جمله است که ممکنه ما تو مسئله تحالف قائل به چی بشیم؟ قائل به این که علم تفسیری اصلا شکل نگرفته، چون تحالف موضوع بطلان بیعه، حالا یا به حکم حاکم یا اصلا تو شرایط بیعه باشه. لذا و کن و اخذ نصف درهم مصالحت هم قهریه، و اونجایی هم که بحث اخذ درهم بود، خلصه نصف درهم رو به آقای زید میدادن، نصف رو به آقای عمل، اینم یه مصالحه قهریه است. مصالحه بودنش مصالحه است، ولی قهری بودنش یعنی حاکم برای رفع اختلاف اجازه دارد بدون اراده طرفین مصالحه برد. این مصالحه قهریه این میشه دیگه، مصالحه پایش اینه که دو طرف دعوا با هم دیگه چیکار میکنن؟ دو طرف دعوا با هم دیگه خلاصه یه جوری کارو حل میکنن، خودشون به اختیار خودشون. مصالحه قهریه مصالحه‌ایه که توسط حاکم وقتی واقعا کار به جایی رسیده که نمیشه جور دیگه یه حلش کرد، خود حاکم قهرن میکنه. و علیکه به تأمل فی دفع الاشکال ان کل موردن به احد الامور مذکوره. فکر کنم تو این 8 دقیقه بیشتر و علیکه به تأمل فی دفع الاشکال ان کل موردن به احد الامور مذکوره. می‌فهمن که از این اموری که ذکر شد میشن فکر کرد و دفع اشکال کرد، موارد دیگه هم میشه پیدا کرد که میشه دفع اشکال کرد. فإن اعتبار العلم التفصیلی بالحکم الواقعی و حرمت مخالفته مما لا یقبل التخصیص به اجماع او نحوه. اعتبار علم تفصیلی به حکم واقعی، وقتی که ما علم تفصیلی به حکم واقعی پیدا میکنیم، اعتبار این علم و حرمت مخالفت علم تفسیری ممالا یقبل و تخصیص قابلی تخصیص نیست به اجماعا آب غیره به هیچ چیزی نمیشه تخصیص کرد لا یقبل و تخصیص به اجماعا و نحوه این به اجماعا رو میتونیم به لا یقبل بزنیم به این معنا که تخصیص پذیر با اجماع نیست این به اجماع رو میتونیم به اعتبار بزنیم یعنی این اعتبار علم تفصیلی و حرمت مخالفتش اجماعیست و با ادله دیگه ثابت شده است یعنی کلن قابل تغییر نیست خلاص یا بگیم که نمیتونه تخصیص بخوره حتی با اجماع یا اینکه نه اعتبارش اجماعیه خلاصه معلوم شیخ نظر نهایشون همینه میفرمان که علم تفصیلی از هر چیزی که حاصل بشه قابل تغییر و تخصیص و این حرفا نیست حاصل که شد و جهتش اعتبارش وجود داره ازا عرفت هازا تو بحث فرعی بود در واقع هم تونتون خوندیم که ازا عرفت هازا فلنعد الا ما الا حکم مخالفت العلم الاجمالی فنقو خب
یه چیزی بالا فرمونی که اول نظر منشی خب فرمونی که شیخ در آنید مخالفت قطعی تو برای یه نفر باشه
خب
ترخیص نمی اشاره نمیتونه ترخیص بده ولی اینجا که مطلق گفتن و بسیم اون برای چند نفر میتونه ترخیص
بده بله بله نه الان فعلا اینجا نرسه این رو این جمله رو مرحوم شیخ تقریبا صفحه مثلا 96 7 اونجاها میگن
آقا وقتی میگه علم تفسیر رو هر جوری باشه نمیشه باش مخالفت
زمانی که علم تفسیر ها نه ببینید نکتهش اینه که مرمشه میفهمد علم تفصیلی رو ما اگر یادتون باشه بحث علم تفصیلی نمونیم بحث علم اجمالی بود گفتیم که مرمشه میفهمد که اگر علم اجمالی برای یک نفر حاصل بشه یعنی من مخاطب این دلیلم ولی به علم اجمالی اگر برای یک نفر حاصل بشه در واقع
نمیتونه
مخالف قطعی شد اما اگر برای دو نفر علم اجمالی حاصل بشه میشه ترخیص شد بس علم تفصیلی نبود بس علم اجمالی بود گفتم که مرمشه میفهمم که واجه در این منیفیس رو به مشترک هر دوتاییشون میتونن برن تو مسجد نماز بخونن یعنی برن به امام جماعت اقتدا کنن نماز بخونن به هم دیگه اقتدا بکنن نه به هم دیگه نه برن ایشون تو علم اجمالی میفهمد که اگر خطاب وارد شده باشه به سمت یک نفر و علم اجمالی براش حاصل شده باشه این منجز من نمیشه کارش کرد اما اگر خطاب به دو نفر منحل بشه یعنی من نمیدونم من مخاطب خطاب اشاره هم یا ولی با اینکه میدونیم که یک نفرمون مخاطبه اینجا فایده نداره اینجا ایشون
فهمات
چون اینو تفصیلی تولید نمیشه اصلا اینجا خب اذا عرفت هذا فنقول مخالفت و حکم المعلوم بالاجمال يتصور على وجهين مخالفت حکمی که به علم اجمالی روشنه يتصور على وجهين دو تا وجه داره الاول مخالفت و من حیث الالتزام و از ثانی مخالفت و من حیث عمل ایشون میفهمد که ما اومدیم تو بحث چی؟ اثبات تکلیف گفتیم اثبات تکلیف تو علم اجمالی یکی حرمت مخالفت قطعی است یکی وجوب موافقت قطعی حالا میخوایم حرمت مخالفت قطعی رو بررسی کنیم حالا که میخوایم حرمت مخالفت قطعی رو بررسی کنیم مخالفت دو حال داره مخالفت دو حیث داره یک مخالفت التزامی که منجر به مخالفت عملی نمی شود دو مخالفت عملی حالا ما میخوام ببینیم که حرمت مخالفت قطعیه با علم اجمالی حرمت مخالفت عملیه با علم اجمالیه یا شامل حرمت مخالفت التزامیه هم می شود التزامیه گفتم شر اصلا تو ذهنتون اضافه کنید اون قید رو که مخالفت التزامی یعنی مخالفتی که به مخالفت عملی کشیده نشه یعنی یک حیث منفصل از عمل خب پس موضوع بحثمون قشنگ روشن بشه در علم اجمالی گفتیم داریم سر این موضوع بحث میکنیم، حرمت مخالفت قطعیه با علم اجمالی. حرمت مخالفت قطعیه دو فرض داره. یک، در فرض التزاماً مخالفت کنیم با علم اجمالی. یکی، عملاً مخالفت کنیم با علم اجمالی. من همشه هر دوتا رو بررسی میکنم، که آیا حرمت هست یا نه. مرحوم شیخ، من همینجا دوباره خلاصه بحث و خدمتتون عرض کنم، مرحوم شیخ میفرمایند که مخالفت عملیه قطعیه با علم اجمالی قطعا حرام است برای یک فرد. به نقاط دقت کنید، مخالفت عملیه قطعیه، مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی برای یک شخص حرام است. گفتم اگر دو شخص بشن، به این معنا که علم اجمالی برای دو نفر پیش بیاد نه برای یه نفر، ایشون میفهمند اونجا حرمت مخالفت قطعیه وجود ندارد. این یه طرف. ایمال عمل آیتی زحمت اما یه بار دیگه با اجازه تکرار میکنم، حرمت مخالفت قطعیه با برای یک فرد در فرض مخالفت عملی اشکال نداره، برای دو فرد اشکال نداره. اما حرمت مخالفت التزامیه، حرمت مخالفت التزامیه ثابت شدنی نیست. این مرمشه میفهمن که تا زمانی که مخالفت التزامی با علم اجمالی صورت نگیره، تا زمانی که مخالفت التزامی منجر به مخالفت عملی نشه، دلیلی نداریم که مخالفت قطعیه التزامی با علم اجمالی حرام است. خب پس تو مرحله اول صحنه کامل روشن باشه، ما داریم تو حرمت مخالفت قطعیه صحبت میکنیم، یه مخالفت عملیه داریم، یه مخالفت التزامی. تو مخالفت عملیه چون میگه حرامه برای یک فرد، برای دو فرد مشکوک. تو مخالفت التزامی فقط دلیلی بر حرمت مخالفت التزامی با علم اجمالی نداره. مثلا چی؟ مثلا من در واقع حالا مرمشه خودش مثال داره دیگه، کل التزام به اباحت وطع المردده بین من حرام وطع او بالحرف و من وجب وطع او به، من اتحاد زمامه الوجود و الحرمه و که اتزام به فلان. چون میگه که فرض کنید یک مردی قسم خورده که با زنش وقت نکنه و قسم خورده که با، یعنی اجمال داره، قسم خورده که با زنش وقت بکنه، درسته؟ از یه طرف حرمت وقت رو قسم خورده، از یه طرف وجوب وقت رو، و نمیدونه الانی که مثلا هست، نمیدونه الان اون قسم حرمتش الان وقتشه یا قسم وجوبش. علم اجمالی داره که یک الزامی رو با قسم به عهده خودش آورده، نمیدونه وجوب وقت یا حرمت. درسته؟ بین این دوتا گیره. بعد میگه که حالا یک کسی اینجا بیاد بگه که آقا اصلا مباحه، نه وجود نه حرمت، اباحه. خب ببین تو این مثال مخالفت عملیه قطعیه اتفاق نمیفته. چرا؟ چون التزام به اباحه با وجود سازگاره، با حرمت هم سازگاره، یعنی یا بد میکنه یا بد نمیکنه. در هر صورت اون اتفاقی میفته یا منطبق با وجوده یا منطبق با، یعنی مخالفت عملی شکل، مخالفت قطعیه عملیه اینجا شکل نمیگیره. شما مثال دو تا لیوان آب تو نظرتون باشه که یکیش شرابه، اینجا اگر بگه دو تایش مباحه، اگر اینجا بگه دو تایش مباحه و دو تایشو بخوره، مخالفت قطعیه عملیه شکل میگیره. این یه فرضه. ولی تو بعضی از فروض مخالفت قطعیه عملیه شکل نمیگیره، مثل همین مثال که من شما میگه اینجا اگر شخصی مخالفت التزامی بکنه نه مخالفت عملی، دوران بین وجوب و حرمته، ولی این میگه نه وجوب نه حرمت اباحه. این عدم التزام به علم اجمالی و مخالفت قطعیه کردن با علم اجمالی التزاما آیا حرام یا حرام نیست؟
حرام بچه که بشه التزام میگیم چیه؟
یعنی لازمه چیه؟ یعنی ملتزم به وجوب و حرمت نمیشه و قلبا میگه مباحه.
اگه چی میگفت میشه مخالفت؟
الان مخالفت قطعی است دیگه، نه وجوب رو پذیرفته نه حرمت رو پذیرفته، یعنی مخالفت قطعیه کرده است التزاما نه عملا. قول به اباحه مخالفت قطعیه با علم اجمالی التزامنه. آیا این کار حرام یا حرام نیست؟ اصلا کاری به عملش نیست برنا، عملش اصلا اینجا مخالفت عملی شکل نمیگیره، مخالفت عملی قطعیه اینجا شکل نمیگیره. آیا همین التزام به اباحه نه وجود نه حرمت آیا این حرامه یا حرامش؟ در صورت که یقین دارد یا الزام هست یا ذیل وجود یا ذیل حرمت، اینو میدونه، اینو کلن میذاره کنار، یعنی مخالفت قطعیه میکنه با علم اجمالیش و غالب اباحه میشه، ولی این همش تو التزامه، تو عمل نیست. پس ببینید
در غالب التزام این ملتزم بشن به چیزی، حالا که عمل کردن اونجوری عمل کنه.
بله یعنی ملتزم میشن به یه نظری که یعنی میشه بد کرد میشه بد نکرد، یعنی کاملا یه طوری برخورد میکنه که اصلا فرق میکنه، یا نه واجبه نه حرام، اصلا مباحه. میگم هنوز به صحنه عمل کشیده نشده، به صحنه عمل کشیده نشده، یعنی که وارد مخالفت قطعی عملیه نمیخواد بشه، اون حکمش جداست، التزامیه. حالا یه خود التزام بیشتر توضیح میدم. اذا عرف تقاضا فنقول مخالفت و حکم معلوم بالاجماع یتصل به علو بچه هر اول مخالفت و حیث الالتزام که الالتزام به اباحت وطع المردده بین من حرم و وطعها بالحرف و من وجب وطعها بالحرف. این علم اجمالی داره به حرمت یا وجوب وطع مع اتحاد زمان، علم اجمالی داره ولی ملتزم به اباحت میشه، آیا این حرام است یا حرام؟ ما اتحاد زمان و یعنی وجوده بر حرمه، یعنی کاملا برای اینکه علم اجمالی شکل بگیره این اتحاد زمانی لازمه. و کل التزام به اباحت موضوع کلی مردد امره بین الوجوب و تحریم، مثلا نماز جمعه که یه موضوع کلیه مردد بین وجوب و تحریمه، از کنی توی فتوای علما مردد بین وجوب و تحریم. بعد یک کسی بیاد بگه که نه مباحه، منتظر به اباحه بشه، یعنی چی؟ یعنی یه هفته بره یه هفته نه، مثلا حالا مخالفت عملی قطعیه میشه، ولی یعنی اصل التزامش اینطوری باشه، اصلا ممکنه بگه مباحه و هیچ وقت نه، ممکنه بگه مباحه است و همیشه بره، نه حالا فعلا کاری به عملش نداریم، کاری به اصل التزام به اباحهش داریم. آیا مخالفت این گونه ای مثلا فرض کنیم اینطوری، شما الان یقین دارید به این که یقین تفسیر دارید که نماز ظهر واجبه، درسته؟ یک کسی بیاره من ذهنم تو ذهنش نه کی گفته واجبه مباحه وجود نداره، ولی از حیث عملی شما نگیر از حیث عملی چی کار میکنه، از حیث عملی یا میخونه یا نمیخونه. اگه میخونه خب وظیفه‌ش میشه، اگه نمیخونه هم به خاطر اینکه مخالفت عملی با علم تفصیلیش کرده مؤاخذه میشه. حالا اونش رو کاری نداره. آیا عدم التزام به وجوب نماز ظهری که وجوبش تفصیلیه؟ این من سوال یه مرتبه بودم بالاتر. حالا ما داریم بحث التزام عدم التزام به وجوب اجمالی داریم حرف بزنیم، اصلا یه سوال یه قدمی من بالاتر، عدم التزام به وجوب تفصیلی، یعنی نماز ظهر واجب تفصیلی منه، اصلا اجمالی هم نیست، نماز روز چهارشنبه ظهرش واجب تفصیلی، درسته؟ آیا میشه کسی منتظم نشه به این؟ منتظم نه، یعنی بگی که نه واجب نیست. حالا سوال اینه کسی که منتظم نشه به وجوب تفصیلی آیا ارهاب داره یا واقعا گاهی وقتا این برمیگرده به نفی ضروریات دین، به ارتداد، به نفی فلان، این میره زیر اون عناوین. نه، ما زیر اون نمیخوام بحث کنیم. یعنی کسی که با عدم التزام به نماز ظهر نمیخواد عدم رسالت رسول رو نفی کنه، پیامبرم قبول داره، خدا هم قبول داره، مشکلی تو اعتقاداتش پیش نمیاد، درسته ضعیف شده ولی نه واقعا بهش میگوید نه قبول دارم، نه حرف به من راست کنم آخونده رو درست کردم، میخونه ما اصلا اینطوری فرض کنیم نماز ظهر رو میخونه، من دارم قشن میخوام اون تیزی بحث قشن منتقل بشه، نماز ظهر هم میخونه، پیامبر خدا هم قبول داره، من این نماز دو من نیست باشه منتظر وجودش، میخونه ولی منتظر نیست. این سوال اینه، این عدم التزامه آیا حرام یا نه؟ حالا مثال من مثال رو سطحشو بردم بالا، بردم تو توی علم تفصیلی، تو علم اجمالا هم همینطور. حالا یه تکلیف اجمالا ثابت شده، حالا اینجا تفصیلا ثابت شده بود، حالا تکلیف اجمالا ثابت شده، آیا مخالفت التزامی با تکلیف که با علم اجمالی ثابت شده آیا حرام یا حرام؟
اینکه
می‌فهمم که
التزام یه چیز علم و اینها، اصلا سازگار ما
علم اجمالی
یا علم تفصیلی هست؟
یعنی چی؟
یعنی از یه طرف علم تفصیلی
رو بجبه
نماز داره، از یه طرف
یکی نماز داره؟ نه، التزام تو فضای علم نیست، اختیار توشه، یعنی چی؟ یعنی صرفاً دانستن نیست، اون
اعتقاد،
یه نوع اعتقاده، یک درجه ای از اعتقاده. میدونه نه میدونه، یعنی این که الا و لا بود هیچ کسی، همه کسایی که باشون مواجه میشه همه میگن یقینا نماز ظهر در ظهر چهارشنبه واجب است،
فقط علم خودش نیست، ممکن نظر مرجع باشه، آره. فقها همه میگن واجبه، یا مرز خارج حتی رو بگیم
تقلید میکنه از آقای فلان مرجع، آقای مرجع بهش گفته نماز ظهر واجبه، این علم تفصیلی لازم نیست حتی خودش علم تفصیلی داشته باشه، به این معنی که یعنی اجمالی برایش ثابت نیست، میدونه این وظیفشه به باب تقلیدی که دارم، خب ولی التزام پیدا نمیکنه. آخوندا میگن ما میخونیم ما، ولی همه اینا میگن مباح، اصلا خدا ما رو به هیچ ملزم نکرد، خدا قبولش داره، پیامبرش هم قبول داره، ما داریم حالا این چیز نیست، اینطوری نیست که هر کسی التزام نداشته باشه خدا رو هم قبول نداشته باشه، واقعا آدم تو بیرون میبینه که این ما عقلی اینا رو خط کشی میکنیم، یا اون کسی که اینو قبول داره اونم قبول نداره، نه کسایی هستن که قشنگ قلبا و اعتقادا خدا رو قبول دارن، پیامبر هم قبول دارن، ولی به خاطر این چیزایی که این وسط وجود داره میگه نه من التزام به این ندارم، التزام به این ندارم یعنی که قبول ندارم ولی اینکه انجام میدن، قبول ندارم ولی اینکه انجام میدن. خب آیا این کار حرامه؟ حالا ما همه از همین الان زودی بحث رو روشن کرد، اصلا علم اجمالی چطوری رو تفصیلش هم هست؟ اصلا یک حرفه، من چون این بحث رو نمیخوام بخونم، نظر نهایی مرموشه رو خدمت عرض میکنم، مرموشه خیلی صریح قائل به اینن که هیچ دلیلی بر وجوب التزام فی نفسه نداره، فقط اول موضوع روشن شده باشه برای رفقا، حالا بقیهش هیچ دلیلی برای وجوب التزام نداره، در علم تفسیریش هم نداره، چرا علم اجمالیش هیچ دلیلی نداره، و همه ادله‌ای که بعضاً ظاهر در وجوب التزام هم ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، امثال اینه که به حرف پیامبر گوش بدید، همه اینها ناظر به عمل هست نه ناظر به التزام. همه ادله که در مورد در واقع وجود التزام به ظاهرش وجود التزام، التزامیه که نتیجهش میشه عمل نکردن،
شبیه نظرشون تو تجربیه
به نحوه تو هم اکبر که قشنگ این مقدمه است، یعنی ممشون میگه اون ادله‌ای که ظاهر در وجود التزامه همه مقدمه است برای عمل، یعنی وقتی میگم منتظم نداریم که دلیل، مثلا دلیلی هم بعضی از آدم که ظاهرش به اینا میخوره میگه ملتزم بشو به خاطر اینکه عمل کنی، نه اینکه خود التزام به ما هو و فارغ از بقیه فارغ از عمل واجب باشه. اون وقت میدونی نتیجه چیه که نتیجه میگه کسی که ملتزم نباشه ولو عمل هم بکنه رقاب میشه، کسی که عمل نکنه و ملتزم باشد یه عقاب میشه، کسی که ملتزم نباشد و عمل نکنه دوتا عقاب میشه. واقعا بحث اینه که آیا یه عقاب مستقل از خود عمل برای التزام وجود داره یا حقیقتا التزام مقدمه ورود به عمله، آیا مستقل یا مقدمه است؟ درسته؟ اینجا داستانی ها بخونسته بله میخونم رو فقام آنجا درگیرم. خب بعد پس موضوع قشن روشن شده باشه، آیا ما یه وجوب التزام جدایی از وجوب عمل داریم؟ حالا برید تو اصلا تو فرض علم تفسیری فکر بکنی راحت تر علم تفسیری روشن، اونجا صراحت کار ممشه وسط بحثی نمیگه اصلا ما دلیلی برای وجوب التزام تو علم تفسیری نداریم چه برسه به علم اجمالی، هرچی هم که ظاهره همه مقدمیت رو داره نشون میده. زاد من حالا اشاره فردا یه خود بحث رو بیشتر توضیح میدم از جهت تنقیه موضوعش، اون نظرات نهایی مناشخ هم میگرد یه حدود احتمالا در پنج صفحه ای جا میده تا بریم جلو تنشانه. حالا اشاره خودش میخواد و سلام علیکم و رحمت الله علیه.